استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، عواقب این حملات چی خواهد بود؟ پاسخ این سوال را به شما خواهیم داشت. نهادهای ناظر انتخابات روی هماهنگی کامل در جریان بازشماری آرا میان کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید دارند. و در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالیستیک را بر قلمرو عراق از جمله بر حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی فایر کرده است. شاهراه سالنگ در اثر تندباد شدید بر روی ترافیک مسدود است. یک طیاره مسافربری بوئنگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالیستیک را فایر کرده که چندین منطقه را در عراق از جمله حداقل 2 پایگاه نیروهای ایالات متحده را در آن کشور هدف قرار داده است. جاناتان هافمن سخنگوی این وزارت گفته است پایگاه‌های عین الاسد و اربیل هدف قرار گرفتند و در این پایگاه‌ها نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی مستقرند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. سپاه پاسداران میگوید این حملات در عکس العمل به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفته است. آقای سلیمانی کماندان نیرومند نیروی قدس شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که در هفته گذشته در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در بیرون از میدان هوایی بین‌المللی بغداد با چند تن دیگر کشته شد. چند ساعت قبل از این حملات راکتی جسد آقای سلیمانی در زادگاهش در شهر کرمان دفن شده بود. قصر سفید گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وضعیت را به دقت نظارت می‌کند و در حالت مشورت با تیم امنیتیش است. بعد از این حملات مارک اسپر وزیر دفاع و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا وارد قصر سفید شدند و مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ با رهبران کنگره تلفنی صحبت کرده است. یک روز قبل از این حملات مارک اسپر از آمادگی برای دفاع علیه هر نوع اقدام تلافی جویانه ایران سخن گفته و افزوده بود که در برابر هر چی که ایران میکند پاسخ مناسب داده خواهد شد. تا هنوز در مورد خسارات ناشی از این حملات راکتی جزئیات ارائه نشده است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شارای سالنگ را از ساعت 9 شب تا اکنون به خاطر وزش باد شدید که ساحه دید را در سالنگ جنوبی محدود ساخته به منظور جلوگیری از فاجعه انسانی و خسارات موقتاً بر روی ترافیک از هر دو طرف مسدود کردند. سمیولا مدیر اجرایی حفظ و مراقبت سالنگ ها بر رادیو آزادی گفت تیم های نجات مربوط به ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آبدینی را که در شاهراه گیر مانده اند به نقاط مسکون و امن انتقال دادند. به گفته آقای سمی تا زمانی که مسافرین در مورد شاهراه سالنگ ها آگاهی کامل دریافت ننموده و اطمینان حاصل نکردن از حرکت به سوی سالنگ ها جدن خودداری کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 200 تن به اتهام سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل دستگیر شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام بخشی از برنامه‌ها به هدف جلوگیری از دزدی‌های مسلحانه در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ افغانستان است. وزارت داخلی افغانستان در حالی از این برنامه خبر می‌دهد که روز سه‌شنبه ده‌ها تن از باشندگان کندوز در اعتراض به سرقت مسلحانه دست به اعتراضات زدند. از جانب دیگر دزدان مسلح یک محصل به نام علی سینا را شب شنبه در کابل هنگام به قتل رسانیدند که او از دادن تلفن موبایل و کامپیوترش به دزدان خودداری کرده بود. مقامات محلی ننگرهار میگویند بر علاوه کمپاین جلوگیری از خرید و فروش با روپیه پاکستانی، آنها به خاطر کنترل نرخ‌ها در این ولایت نیز شدیداً تلاش میکنند. در کنار سایر ولایت افغانستان، کمپاین ترویج پول افغانی و جلوگیری از معاملات تجارتی و خرید و فروش به روپیه پاکستانی در ننگرهار نیز ادامه دارد. قبل از این مردم شکایت داشتند که همزمان با کمپاین ترویج پول افغانی، دکانداران نرخ مواد را افزایش دادند و در نتیجه مردم عادی خسارمند شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بعد از حملات راکتی امروز بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده بر حریم هوایی عراق، ایران و آب‌های منطقه خلیج برای یک مدت نامشخص ممنوع اعلام شده است. اداره هوانوردی فدرالی ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است، اوضاع را در شرق میانه به دقت نظارت می‌کند و ممنوعیت بر پروازها به دلیل افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در شرق میانه وضع شده است. چند ساعت پیش از این اعلامیه، ایران با فیر بیش از 12 راکت بالیستیک از قلمرو خود حداقل 2 پایگاه ایالات متحده را در عراق هدف قرار داد. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور، یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فارس، این طیاره که عازم شهر کیف پایتخت اوکراین بود، بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در نزدیک تهران دچار نقص فنی شد. رئیس سازمان هلال احمر ایران گفته است بر اساس شواهد احتمال ندارد که سرنشینان این طیاره زنده مانده باشند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه اوکراین، 4 افغان، 3 جرمن نیز شامل کشته شدگان این رویداد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، عواقب این حملات چی خواهد بود؟ نهادهای ناظر انتخاباتی روی هماهنگی کامل در جریان بازشماری آرا میان کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید دارند.
اما مهم این است که نتیجه کاری که کمیسیون انتخاباتی در نحوه بتونه هم عدالت تامین بکنه و هم رضایت تمام طرف‌ها رو با خود داشته باشه.
در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. برنامه هفتوار کاروان سحر را نیز آماده که نشر خواهیم داشت، با ما باشیم. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. با دخترین موضوع خبری روز آغاز می کنیم که ایران حملات راکتی را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق انجام داده. گفته می شود این حملات نیم شب در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس، صورت گرفت که به روز جمعه در بغداد در اثر حمله هوایی آمریکا کشته شد. سلیمانی دیروز در کرمان به خاک سپرده شد. رسانه های ایران گفتند 15 راکت از صبح امروز بر اهداف آمریکایی در عراق پرتاب کرد دن و اردوی آمریکا گفته که حداقل 2 مرکز نظامی عراق که از توسط قوای ائتلاف بین المللی میزبانی می کنند هدف حملات ایران قرار گرفتند. شمار دقیق تلفات تا حال معلوم نیست. جزئیات بیشتری موضوع را از همکارم سید سمی عباس مشنوین که در استدیوس آقای عباس بفرمایین.
سلام بر شما و به شنونده های رادیو آزادی. بعد از حملات راکتی ایران بر 2 قرارگاه نظامی آمریکا در عراق، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در تویتر خود نوشته است همه چیز خوب است. و افزوده که به 2 قرارگاه نظامی آمریکا در عراق، اربیل و عین الاسد، راکت ها اصابت کردند و تحقیقات در مورد تلفات و خسارات این حملات جریان دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزوده است ما نسبت به هر نقطه دیگر جهان اردوی قویتر و مجهزتر داریم. تا حال معلوم نیست که امریکا در برابر این اقدام ایران چی واکنش نشان خواهد داد، اما تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ صحبت‌ها را در این مورد آغاز کرده که در آن وزیر دفاع امریکا مارک اسپر و وزیر خارجه مایک پامپیو شاملند. وزیر خارجه ایران جواد ظریف هم بعداً در تویتر خود نوشت که ایران این حملات را برای دفاع از خود انجام داده. او گفته است حملات راکتی ایران برای دفاع از خود یک امر مشروع می باشد. وزیر خارجه ایران گفته است ایران با این اقدام خواهان جنگ نیست، ولی این کشور بر علیه هر نوع حمله از خود دفاع خواهد کرد. اما رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای امروز چهارشنبه اظهار داشت که حملات راکتی ایران بر قرارگاه‌های نظامی آمریکا به گفته او یک سلی محکم برای آمریکا می باشد و آمریکا باید منطقه را ترک کند. خامنه‌ای در یک صحبت تلویزیونی تاکید نموده است که اقدامات نظامی مانند این کافی نیست. اردوی عراق می گوید که 22 راکت به سمت قرارگاه‌های آمریکایی در عراق فایر شدند. تلویزیون ملی ایران ادعا کرده است که گویا 80 سرباز آمریکایی در این حملات کشته شدند. منابع مستقل در این مورد تا حال چیزی نگفتند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی بعد از هدف قرار گرفتن قرارگاه‌های نظامی آمریکا در عراق گفت باید با محافظت از سربازان آمریکایی اولویت داده شود. او گفت اطمینان حاصل شود که به این سربازان زیان نمی‌رسد. خانم پلیسی در تویتر خود تاکید کرده است امریکا باید از تهدیدهای بیجا دست بکشد و ایران هم به تخطیها خاتمه بدهد. او گفته است که امریکا و جهان توان برداشت جنگ دیگر را ندارند. سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته است به انتقام کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه قاسم سلیمانی این حملات انجام شدند. قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق روز جمعه کشته شده و جنازه‌اش شام دیروز به خاک سپرده شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که ایران حملات راکتی را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق انجام داده. گفته میشه این حملات نیمه شب در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس صورت گرفت که به روز جمعه در بغداد در اثر حمله هوایی آمریکا کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئولیتی حملات به دوش گرفته و گفته که حمله بر قرارگاه نظامی عین الاسد یک موفقیت کامل بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از این حملات در یک پیام توییتر نوشت که تا حال همه چیز خوب است. اردوی عراق گفته 22 راکت از سوی ایران پرتاب شدن و به نیروهای عراقی آسیب نرسیده. خانم مهتاب وحید راد خبرنگار رادیو فردا را در استودیو با خود داریم. خانم وحید راد خوش آمدین. به دلیلی که گزارش ها در مورد شمار راکت ها و تلفات ناشی از راکت های دیشب نامعلوم است و فقط رسانه های ایرانی در مورد اظهارات داشتن، اول بسیار کوتاه بگوین که رسانه های معتبر و مستقل ایران در مورد شمار دقیق راکت های پرتاب شده چی میگن و در مورد رقم تلفات چی گزارش های موجود است؟
من سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوبتون. گزارش ها حاکی از این هست که 22 راکت از طرف سپاه پاسداران از داخل ایران پرتاب شده به سوی 2 پایگاه، پایگاه عین الاسد و 1 پایگاه دیگر در نزدیکی فرودگاه اربیل عراق، که همونطور که شما گفتین سپاه پاسداران اعلام کرده در بیانیه‌ای که این حملات رو سپاه انجام داده و مقام های ایران همینطور سپاه پاسداران گفتن که این حملات حملاتی تلافی جویانه بوده در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که توسط آمریکا کشته شد. اما درباره تلفات هنوز گزارشی به دستمون نرسیده. خبرگزاری های داخل ایران هیچ گزارشی درباره تلفات ندادن، فقط خبرگزاری صدا و سیما وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدامی تلویزیون حکومتی ایران به نقل از یک منبع آگاه که مشخص نیست منبعش کی هست گفته که 80 نیروی آمریکایی در این حملات کشته شدن. البته این از طرف هیچ کس هنوز تایید نشده، تنها خبرگزاری که این رو داده خبرگزاری صدا و سیما بوده. اما اگر بخواین درباره واکنش مقام های ایران
بفرمایید یه هم علاقمند هستیم. بفرمایید.
برای اینکه چند ساعت بعد از این حملات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم قم سخنرانی کرد و حمله موشکی سپاه پاسداران به این دو پایگاه رو یک سیلی به آمریکایی ها دونست و گفت که این سیلی به آمریکایی ها زده شده اما انتقام بحث دیگری هست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم الان در جلسه هست با هیئت دولت. او حملات سپاه پاسداران رو انتقام جویانه خواند و تاکید کرد بر لزوم رفتن سربازان آمریکایی از منطقه و ترک عراق. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم حملات سپاه پاسداران به این پایگاه ها رو هشداری به آمریکا دونست.
خب خانم وحید ایراد، شما که ایران بهتر مشناسین و در مورد توانایی هایش توان میدانین، در مورد توانایی های ایران چی میگن که آیا در حال حاضر که ایران با بعض مشکلات از او جمله مشکلات اقتصادی یا ناشی از تحریمات وارده آمریکا بر ایران مواجه است، توان آغاز یک جنگ مستقیم با آمریکا را داره؟ آیا اقدامی را که آغاز کرده به جای خود رسید؟
این بحث خیلی پیچیده‌ای هست. بله، همونطور که شما گفتین الان ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه بعد از تحریم‌های آمریکا، در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای که یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد و همه تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی شد. ایران مشکلات اقتصادی زیادی داره. بسیاری از تحلیلگران گفتن که ایران توان اقتصادی وارد شدن به جنگ با آمریکا رو نداره، اما حالا باید منتظر بود و دید که واکنش مقام‌های آمریکا چه خواهد بود. همونطور که شما گفتین آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار هست که امروز بیانیه‌ای در این باره منتشر کنه. بله. و سخنگوی پنتاگون هم گفته که ما داریم بررسی می‌کنیم ابعاد این حملات رو، باید دید که واکنش آمریکا به چه سمت و سوی میره. اما خب مقام‌های آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مثل قبل همچنان تأکید می‌کنن بر انتقام از آمریکا.
خب مردم عام ایران در مورد آغاز یک جنگ مستقیم با آمریکا چی نظر دارن؟ البته موقف ملی در ایران در رابطه با یک آغاز یک جنگ مستقیم با ایران چی است؟
بله، اینطور که ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم دنبال می‌کنیم، واکنش‌ها رو میشه به دو دسته مشخص تقسیم کرد. یک دسته از واکنش‌ها در حمایت از وقوع جنگ بین ایران و آمریکا است و البته بسیاری از مردم ایران تصورش رو این هست که با حمله آمریکا به ایران، با حمله به نقاط حساس ایران، شاید به هر حال جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا سرنگون بشه به گفته اونها. اما بسیاری دیگر هستن از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران که از وقوع جنگ ابراز نگرانی میکنن، نگران ابعاد اون هستن، نگران تلفات و خسارات احتمالی جنگ هستن.
یک دنیا تشکر از شما. خانم مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا بود.
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش در مورد جنجال‌های انتخاباتی داخل افغانستان به شما داریم. ولی حاله همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت معدن افغانستان برای افزایش درآمد این وزارت کار را برای استخراج 10 نو معدن آغاز کرده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تنها برای مواد ساختمانی در 29 ولایت 147 محل مشخص شده است. و این میگوید در این بخش 6 قرارداد مختلف به امضا رسیده است. 14 پروژه دیگر هم آماده است. مسئله اساسی این است که ما برای افزایش منابع عایداتی خود بالای 10 منرال کار میکنیم. در میان این معادنی که وزارت معادن پترولیم آن را برای منابع درآمد انتخاب کرده، شامل تالک، مرمر، کرومایت، نمک و برخی معادن دیگر می شود. نشست برای هماهنگی میان ادارات دولتی و بانک ها به خاطر دادن قرضه به زنان تاجر در بخش زراعت از سوی ریاست زراعت ولایت ننگرهار و شماری از ادارات دیگر در آن ولایت برگزار شد. در این نشست که امروز در شهر جلال آباد برگزار شد، ضمیر بهسودی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت دادن قرضه مطابق به اصول اسلامی در بخش زراعت و مالداری می تواند سهولت های بیشتر را ایجاد کند. آقای بهسودی همچنین گفت که این قرضه ها می تواند زنان را از لحاظ اقتصادی به خود کفایی برساند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول، 1000 روپی هندی 1080 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 480 افغانی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بررسی که شکایات انتخابات ریاست جمهوری تا حال نشان میده که در برخی محلات حدود 20 ولایت در برخ محلات حدود 20 ولایت باید بازشماری آرا صورت بگیره. مقامات کمیسیون گفتند که تا حال مشخص نیست که در هر ولایت چند محلش شامل ای بازشماری میشه. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل از جزئیات بیشتر داره. فرشته جان سلام به شما، بفرمایید.
سلام به شما هم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید برخی محل‌های رایدهی در نزدیک 20 ولایت بازشماری میشوند. چمنشاه اعتمادی رئیس دارنشاه این کمیسیون میگوید این تصمیم پس از بررسی شکایات انتخاباتی در آن ولایت صورت گرفته است. با گفته آقای اعتمادی روند بازشماری را روز شنبه هفته آینده آغاز میگردد.
بازشماری از هفته جدید از روز شنبه یک شنبه آغاز خواهد شد به خاطر اینکه تیم‌ها بروند در ولایت مستقر شوند. امکاناتی که لازمه برای بازشماری و تفتیش اینا را باید منتقل شوند به ولایت. بعد پروسه بازشماری و تفتیش زیر نظر هر دو کمیسیون و نهادهای ناظر و حتی ناظرین تیم‌ها باید انجام شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی جزئیات بیشتر در این مورد نداد که در کدام ولایت چند محل شامل این بازشماری خواهد شد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا در روند بازشماری آرا با آنها همکاری کنند. از سوی هم نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند هنگام بازشماری آرای شماری از محل‌ها در برخی ولایت‌ها باید کمیسیون‌های انتخاباتی هماهنگی کامل داشته باشند. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
در این حال شنونده عزیز، نهادهایی که ناظر انتخابات گفتند که هنگام بازشماری آرای شماره از محلات در برخی ولایات باید کمیسیون‌های انتخاباتی هماهنگی کامل داشته باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید تسهیلات لازمه برای بازشماری آرا در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار بده. همکارم نسیم شفق در این باره با آقای رشید صحبت کرده و نخست نظرش در مورد بازشماری آرای برخی از محلات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده.
خب این ارتباط میگره به نوع شکایت که راجع شده به کمیسیون و ما پیش بینی از این بودیم، چون تخمینی که داشتیم و در این حال بعدن تصدیق بودی که صورت گرفت، به او یک درجه قابل ملاحظه شکایت روی ازی بود که تفاوت‌ها بین آرای بایومتریکی و دیجیتال چیتا یا فرم نتایج وجود داشته، خصوصا در 27 ولایتی که بعضی تیکت‌های انتخاباتی معترض اینجا در نظرش حضور نداشتن. بنان این مبحث حال فعلا واقع شده و بازشماری میره به اساس کمیسیون، اما مهم این است که نتیجه کار کمیسیون شکایت انتخاباتی در نهایت بتونه هم عدالت تامین بکنه و هم رضایت تمام طرف‌ها رو با خود داشته باشه و هم قابلیت های مسلکی هستی که بسیار قابل ملاحظه باشه. ما از بابت از اینکه هنوز هم متاسفانه صحبت های بسیار ابتدایی بین که بسیار انتخابات و که بسیار شکایت روی یوزر و دسترسی دفاتر ولایتی به معلومات بایومتریکی یا سرور که در این قسمت وجود داره، نحوه استفاده از او و نوع همکاری که مثل انتخابات هنوز هم یک نوع گفتگوهاش وجود داره و نوع شکایت ها و نارضایت ها وجود داره.
رشید صاحب، پیش از این هم در 34 ولایت بازشماری آرا صورت گرفت، حالا که بار دیگر بازشماری صورت میگیره از طرف کمیسیون شکایات، بنابرای چی میکنزمی باید انجام شود و نظر شما که شفاف باشه و درست باشه؟
خب میکنزم تعریف شده در ترزلمان ها واضح هست. طبیعتاً که شما در اونجا در داخل صندوق باید معلومات از حیث ای که کدام اوراق رایدیهی بالاخره معلومات بایومتریکی را داره با خود و وای که همونطور بدون بایومتریک استفاده شدن، در عین حال مسئله مطالعه ژورنال و وقایع روز انتخابات و نوع شکایتی که از طرف شاکی مطرح شده او باید اساس باشد. اما چیزی که برای ما جالب به نظر میرسه این است که در بازشماری و تفتیش کمیسیون انتخابات کیو کد ریدر در ولایت قابل استعمال بود، یعنی وقتی اونها بازشماری میکردن کیو کد ریدر داخل روز همون معلومات داخل دستگاه میکردن، دستگاه به کابل دوباره آورده شد و با سیستم وصل شد تا اینکه نتایج ابتدایی به اساس اعلان شد.
بله.
حالا تا جایی که ملاحظه داریم کیو کد ریدر استفاده نمیشه و پروسس کردن از ممکن وقتگیر باشد بعدن.
و رشید صاحب، بررسی شکایت که حالا از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت میگیره، نظارت شما چی نشان میدهد که این روند درست به پیش میره یا نه؟
خب همکارای ما گزارش میدن تا بال کدام مشکل یا نگرانی دیدی بر ما مطرح نشده، فقط مسئله هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون بسیار لازمی و اساسی بود و روی ازی باید توافق و در این حال تفاهم قبلی باید وجود میداشت. نباید در این مرحله ما شاید همچون گفتگوها و خواستا و بایدها و نبایدها می بودیم، اما به هر حالش امیدوار هستم که تا آخر پروسه پیش برن. ما چیزی که نگران هستیم به هلمند، هنوز هم کمیشنرهای ولایتی وجود ندارن و کار عملی در آغاز نشده که برای ما هم نگران کننده است.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. ای بوئینگ 737 که از میدان هوایی امام خمینی در تهران پرواز کرده و راهی اوکراین بود، دقایق بعد از پرواز در نزدیکی میدان هوایی در تهران در هوا منفجر شده و سقوط کرد و آتش گرفت. سفارت اوکراین در تهران گفته که این طیاره مشکل تکنیکی داشت و حادثه تروریستی نبوده. تازه ترین تحولات در رابطه با این حادثه را در جریان برنامه های امروز ما مشنوین، با ما باشین. ولی حالا از شما در پیام های شما ها مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت بارغ از ولسوالی نوغور از کمپ خارستان، ما باشنه در همو کمپ خارستان پرتا واشیم. هر چی کمکا کنی از خارج بطه چار غایین میشه و مردم خوران مصرف میکنه. ما مردم در بدر غریب همین که پرتا واشیم هیچ کمکا برای ما رسیدگی نمیشه. از شما خواهش میکنیم که همو صدای ما را تا مقامات دلانتوه برسانید. ولی از خود ما در بدر رسید هیچ چی ندارم، نی خیمه دارم، نی هیچ نی کنفال داریم، نی نوان خوراکی داریم. ما در و در سید صدای مرا نشوزیم. با حسام علیکم.
دولت محترم ما یک تاریخ و اوصاف از خود مونه. ما 30 سال مهاجر بودم در ایران، حالا 7 سال نشه آمدم در هلمند، 3 تا بچه دارم، همه از درس محرومم.
من تایوانم از ولایت ایراد پیام کردشتم. امیر چخپاینا داخل شهر ایراد که هست در پلیس میاده میگید اردو میلی مطرا و استقلاب یا اتنا در میگیره جمع میکنه میبره ترافیک، اما دامشون که ریاست ترافیک بر این دامشون میبینیم که چوک در پس اینا بیرو میشه، از آن شو میده که هوا تاریک میشه بر از دو مطرا دو دیگه دو دو هزار استقلاب یعنی پنج ساعت اینا که منشون کارای ما داخل ترافیک بیرو میکنه، اما یک چخپاین تو یک جای میکنه همی کم مصرف داره اردو پلیس و امنیت بی زحمت میکشن ما از اونها جان پیشات کن میکنیم، اما ده همشون پس همه که زحمت ها که ما در باید میره همه که ترفتی کلر میده. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.